مکتب عرفانی و مکتب عراقی وجود داره. یعنی یه دوره
صحیح.
یه دوره مکتب یک دوره سبک عینیت گرایی و به اصطلاح عینی است، یه دوره دیگه سبک مجازی میشه، دوره بعد این دو سبک با هم دیگه
تلفیق
میشن و شما اختلاط پیدا میکنه.
چون حالا مجالمون هم اندکه، بگم دو سه دقیقه فقط فرصت داریم آقای دکتر، درخواست میکنم پس در مورد مکتب بازگشت یا سبک بازگشت هم توضیح بفرمایید که حداقل این چهار گونه سبک رو ما با زبان حضرت علی آشنا شده باشیم.
خواهش کنم. از کنم در دوره بازگشت بعضی ها ابا میکنن که سبک به کار ببرن، یعنی این دورهشون دوره بوده که شاعران از سبک هندی زده شدن و بدون اینکه واقعا سبک هندی شناخته شده باشد در نظر اونها، خب حتی ملک و شعرهای با یا رضا قلی خان هدایت یا آذر بیکتری اینا همه با سبک هندی مخالفت میکردن. به قول ملک و شعرها میگه فکرها سست و تخیلها عجیب، فکر پرمزون ولی نادلفریب، زین سبب شد سبک هندی مبتذل. خب ببینید سبک مبتذل میدونستم و خیلی از تذکره نویسان متاسفانه این اندیشه رو پیروی کردن. علتش هم این بود که دیوانهای سبک هندی اصلا چاپ نشده بود، حتی دیوان صاحب هم چاپ نشده بود،
نمیشناختن.
حالا شما نگاه بکنید که دوره بازگشت یک نوع مخالفت با سبک هندی به وجود اومد به علت تغییر سیاست. به علت تغییر سیاست سب تغییر پیدا کرد. خب شعرها دیدن که حالا چه کار بکنن، برگشتن دو مرتبه به سبک عراقی و به سبک خراسانی. دو مرتبه اون دو تا سبک رو در شعر خودشون احیا کردن. حالا ما این دوره رو فقط بگیم دوره بازگشت به گذشته سبک براش قائل بشیم یا نه، معمولا سبک‌شناسان در این باره اتفاق نظر ندارم. و من یه فکر دیگری دارم.
بله.
و فکر میکنم همونطور که در قرن 16 در دوره صفویه وقتی رنسانس در اروپا ایجاد شد، ادبای اروپایی به خصوص در ایتالیا اینا برگشت کردن به سمت ادبیات قدیم یونان و روم باستان، و شاید این طرز تفکر در ایران هم اثر گذاشته باشد که اینا رو با تردید میگم، ولی خب فکرم اینطوریه، فکر میکنم که بدون اینکه جایی نوشته شده باشه، جو فکری و فرهنگی که در ارسان وجود داشته یه مقدار شاعران رو کشون به سمت اینکه برن به دوره سبک خراسانی و سبک عراقی. و یه نکته آخرم از من که سبک شناسی اساساً سبک مختصات مختلفی داره و آقای فتوحی خدا خیرش بده،
آقای دکتر محمود فتوحی،
بله بله,
بله خب.
فتوحی رود مهجنی،
بله،
یک کتابی درباره سبک شناسی نوشتن. البته یه نویسنده اروپایی به نام سیمسون یک کتابی نوشت به نام استاتیستیکس که مختصات سبک رو خیلی توسعه داد. یعنی مختصات سبک رو رسون به تفسیرگرایی، رسون به تعبیرگرایی. حتی سیمسون مثلا می نویسه که حتی نوشتن روی صفحه، شکل صفحه، صفحه بندی، نوع خطی که شما به کار می بری، اینا هم همه مربوط به سبک میشه. خیلی سبک رو توسعه داد در واقع، که متن این کتاب هم من در دانشکده تدریس کردم. در حال سبک امروز توسعه پیدا کرده و عوامل سبک متعدد هستن. شاید شما 12 تا حداقل بین 10 تا 12 تا آیتم و موضوع میتونید پیدا بکنید که مربوط به سبک باشه. و نکته دیگری که خیلی مهمه باید عرض کنم اینه که ببینید حافظ میگه بردر میکده رندان قلندر باشن، استتانند و دهند افسر شاهنشاهی. ببینید من میگم بابا پادشاه ادبیات ما سعدیه، سلطان ادبیات ما حافظه، مولویه، و چقدر سیاست مدارا تحت تاثیر اینا بودن. همش که اینا تحت تاثیر سیاست مدارا نبودن که. بنابراین ما به خاطر اینکه با کشورهای دیگه و با ملت‌های دیگه اختلاف پیدا نکنیم بر سر سیاست‌های گوناگون. و تیموریان مثلا چیز آسیای میانه، کشورهای آسیای میانه از کردم تیمور رو به عنوان most important political power میگم، مهمترین روح سیاسی میشنستم پشوانه فرهنگی و سیاسی خودشون قرار دادن. حالا وقتی ما به این توهین میکنیم، خب ارتباطمون با فرهنگ و ادبیات اونا قطع میشه متاسفانه. اینه که البته اروپایی ها این کار کردن و هر دو نوع رو به کار بودن، هم با توجه به سلاطینشون نوشتن امپراتورهاشون، هم به طور مستقل نوشتن تاریخ ادبیات. و من هم الهام گرفتم و فکر میکنم که ما در کار فرهنگ باید اصالتمون رو به فرهنگ بدیم. و من تو همون کتاب نوشتم که کشتی های سیاست بر روی اقیانوس بی نهایت فرهنگ و علم حرکت میکنن.
این جمله بسیار عالی رو به عنوان حسن ختام و پایان گفتگو با شما تلقی میکنیم. بسیار سپاسگزارم، سرافراز شدم آقای دکتر تمیم‌داری با شما گفتگو کردم و به ویژه حالا این وقت شب هم بود. تشکر فراوان آقای دکتر تمیم‌داری.
ممنونم، متشکرم.
درود بر شما، شبتون بخیر.
شما مرسی.
یا
من عمری هست می‌گردد جدا دل، ندانم با که گردید آشنا دل. ز حرف عشق خارا می‌گدازد من و رازی که نتوان گفت با دل من و رازی، که نتوان گفت با دل. به امید پری مینا پرستی، ز شوقت کرد بر ما نازها دل. مزن ای بی خبر لاف محبت، مبادا آب گردد از حیات دل، مبادا آب گردد از حیات دل، مبادا آب گردد از حیات دل. به رنگ لال نقد دیگرم نیست، مگر از داغ خواهد خون بها دل. رفیقان از نشانه من مپرسید، رفیقان از نشانه من مپرسید، خیالی داشتم گم گشت باده، خیالی داشتم گم گشت باده.
مخاطبان محترم، برنامه شب‌های تهران گفتگو در مورد صرف‌شناسی ادبی است و در بخش پیشین گفتگو کردیم با جناب دکتر احمد تمیم‌داری و در این هنگام گفتگو می‌کنیم با جناب دکتر عباس سائی، شاعر و استاد دانشگاه، پژوهشگر و منتقد ادبیات فارسی. جناب سائی سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر.
سلام بر شما، شب شما هم بخیر. امیدوارم که شما و مخاطبینتون خوب و خوش و خرم باشید.
درود بر شما. همین آغاز داستان تشکر بکنم از اینکه این وقت شب به ما زمانی رو اختصاص دادید. آقای مصطفی محدثی خراسانی هم در استودیو هستن که با شما گفتگو رو آغاز خواهند کرد.
سلام عرض میکنم جناب آقای سایی عزیز و سپاسگزارم از اینکه لطف کردید و تا پاسی از شب برای اینکه
استاد مهندسی یه مقدار صدای شما برام نامفهومه.
دوباره بله آقای مهندسی، دوباره ما آقای سایی حدود 10 دقیقه وقت داریم که آقای مهندسی با شما گفتگو میکنن.
من در خدمت هستم. منم متقابلا سلام عرض میکنم خدمت استاد مهندسی، از دوستان بسیار خوب و نازنینم و متأسفانه صدای ایشون رو من به شکل مفهوم ندارم.
آره نقش دیلماچ که نمیشه گفت یا مترجم، نقش واسطه رو به عهده میگیرم. دوباره صحبت بله میفرمایید. صدا که درست شد، صدا بله، میکروفون نه بفرمایید آقای مهندسی. بله بفرمایید
آقای سایی. من
بله بله الان خیلی صدا خوب.
عرض سلام دارم خدمت شما و از اینکه تا پاسی از شب بالاخره دارید با ما همراهی میکنید که بهره ببریم ما و شنوندگان از صحبتاتون. تشکر میکنم. توی بخش قبل دکتر تمیم داری، حالا نمیدونم شما صحبتاشون شنیدید یا نه.
بله بله.
خب بسیار خوب، بسیار خوب صحبت هایی کردن و من گفتم با استاد سائی نیاز به طرح سوال و اینها فکر نمی کنم باشه. ما بحث رو آقای سائی در جریان صحبت های جناب تمیم‌داری رو هم شنیدند. آنچه خودشون فکر می کنند در این مجال حدود مثلا
7-8-9 دقیقه بله فرصت
10 دقیقه این میشه مطرح کرد رو به عهده خود آقای سائی بگذاریم و صحبت کنند و ما بهره ببریم.
پس توضیحات شما رو آقای دکتر سایی میشنویم در مورد سبک شناسی.
بله عرض کنم معذرتون که ابتدا از صحبت‌های استاد تمیم‌داری حظ وافر بردم. بسیار جامع الاطراف هستن ایشان و من گمان میکنم با توجه به توضیحات خیلی مفصل و دامنه‌دار ایشان شاید نیازی به عرایض من نباشد در این زمینه، اما به اعتبار اینکه به نوعی تکلیف می‌فرمایید در این زمینه مختصری خدمتون صحبت می‌کنم. معمولا درباره سبک گفته شده که سبک صدای ذهن نویسنده است. ما هنگامی که می‌گیم سبک حافظ، سبک سعدی، سبک مولوی، سبک فردوسی، در واقع صدای ذهن نویسنده یا شاعر رو جستجو میکنیم. این تعریف از سبک بیشتر بر نگرش خاص شاعر یا نویسنده به جهان هستی دلالت داره.
بله.
یعنی نوع نگاه یک شاعر، نوع نگاه یک نویسنده به هستی اگر خاص باشد که در چهره های برجسته ادبی ما این گونه است، خواهی نخواهی نوعی تمایز ایجاد میکند از زبان دیگران، به نوعی نوع نگرش خاص، گزینش خاص ایجاد میکند. و گزینش خاص منظورم از انبوه واژه ها، انبوه تصویر پردازی ها، انبوه شکل های نحوی زبان، شاعر به سمت و سوی یک نوع مشخص از این انواع میره و اون رو بر میگزیند و این غالبا با عدول از هنجار همراهه. یعنی محصول کار زبانی میشه متفاوت از زبان دیگران. ما این فرایند رو در شعر فارسی اگر بخوایم جستجو کنیم و پیگیری کنیم، میبینیم از سپیده دم شعر فارسی که با آدم از شعرهای شعر فارسی رودکی میشناسیم و حتی شاعرانی قبل از اون، شعر فارسی ویژگی هایی دارد که این ویژگی ها رو میشه کنار یکدیگر گذاشت و تا مثلا یکی دو سه قرنی این ویژگی ها با شعر دوره بعد تفاوت پیدا میکنه. روی همین اساس گفته میشه، همچنان که آقای دکتر تیمورداری هم فرمودن، میشه سبک خراسانی، سبک عراقی و سبک های دیگر. نکته ای که همین ابتدا به گمانم بیانش ضرورت داره این است که ما موقعی که میگیم سبک خراسانی، در واقع دقیق ترش این است گفته بشه مکتب خراسانی. چرا؟ به خاطر اینکه معمولا ویژگی های مشترکی که در کلام، در شعر گروهی از شاعران بتونیم از کنم بهشون برسیم و اونها رو بیان کنیم، به این ویژگی ها و به این نقاط اشتراک معمولا مکتب گفته میشه. موقعی که در ادبیات اروپا مثلا گفته میشه مکتب رئالیسم یا مکتب رمانتیسم یا مکتب سورئالیسم، معمولا شاعرانی هستند، گروهی از شاعران هستند که در داشتن یک سری ویژگی های فکری، زبانی و ادبی با هم مشترکاتی دارن، مشابهاتی دارن. و بنابراین به شکل دقیق تر این بود و این هست که مثلا ما بگیم مکتب خراسانی، مکتب عراقی و
شما آقای سایی واژه مکتب رو ترجیح میدید بر سبک در بحث سبک شناسی؟ خودتون مثلا تو تدریستون از این اصطلاح استفاده میکنید یا
دقیقا من گمانم این است که اساسا در گفتن سبک، سبک یک چیز کاملا شخصیه. یه مقدار تسامح ما به کار میبندیم، یه مقدار با تسامح رفتار میکنیم، چرا که سبک به اون ویژگی هایی گفته میشه که خاص یک شاعر هست. یعنی سبک اون استایل بیانی یک شاعر هست، نه اون ویژگی هایی که مشترک است با دیگران. ما الان موقعی که میگیم سبک خراسانی، فردوسی رو در کنار رودکی، در کنار عرض کنم خدمت شما که ابوشکور بلخی، در کنار عنصری، در کنار منوچهری، فرخی، اینها می نشانیم، در حالی که هر کدوم از این بزرگان اون استایل خاص خودشون رو دارن، اون ویژگی های زبانی خاص خودشون رو دارن. درسته که پاره از ویژگی های فکری، زبانی و ادبی در این بزرگان مشترکه، این ویژگی های مشترک در واقع اون مکتب خراسانی رو رقم میزنه، نه سبک فردوسی رو.
آقای سایی شما چون از شاعران سبک خراسانی یا مکتب خراسانی نام بردید، برای تقریب ذهن مخاطبان عرض میکنم، مثلا ما بگیم مکتب عراقی در داخل اون سبک حافظ و سعدی، چون مخاطبان ما حافظ و سعدی رو بهتر میشناسن از عنصری و فرخی، برای تقریب ذهن. و چون مجالمون اندک است بفرمایید. بله
دقیقا همینه. موقعی که ما میگیم مثلا مکتب عراقی، حالا در مکتب عراقی سبک حافظ داریم، سبک سعدی داریم، حالا مقصود از سبک یک سری عوامل تکرار شونده هستند که در بادی امر زیادن. اگر ما این عوامل رو احصا کنیم، اگر اینها رو فهرست کنیم و بعد ببینیم چه عواملی در شعر حافظ فرض بفرمایید وجود دارد که در شعر سعدی وجود ندارد، خب و در شعر دیگرانی که همروزگار با حافظ بودن، مثلا عبید زاکانی، مثل کمال خوجندی، مثل سلمان شاهبوزی، در شعر این افراد وجود نداره و در شعر حافظ وجود داره. در حقیقت اینها هستند که بیانگر سبک حافظ هستند. من موقعی که یک، یعنی کاری که سبک‌شناسی میتونه بکنه، یکی از فایده‌های سبک‌شناسی این است که به محض اینکه من شعری رو میشنوم، با استمداد، با کمک گرفتن از سبک‌شناسی بفهمم این شعر متعلق به کدام شاعره. و الان با توجه به آنچه صورت گرفته، تحقیقاتی که صورت گرفته، عمدتا من میتونم مکتب یک شاعر رو حدس بزنم. مثلا سبک خراسانی در شعر فارسی، دکتر محجوب اومده اون ویژگی های سبک خراسانی رو یا مکتب خراسانی رو فهرست کرده. این است که من همین ابتدای کار میخوام یک تفاوتی بین مکتب و این سبک قائل بشم. نکته دیگر این که در ادبیات فارسی این واژه سبک یک واژه کاملا جدیدی است. درسته ما حتی در منشآت خاقانی کلمه سبک رو داریم، در مرزبان نامه کلمه سبک به کار رفته، اما اون تلقی که سعدالدین براوینی از سبک داشت، تلقی که خاقانی از سبک داشت، طبیعتاً این تلقی امروز
نیست.
سبک نیست، یعنی سبک یک مقدار زیادی تفاوت پیدا کرده. شاید در شعر شاعران گذشته بیشتر سبک تحت عنوان طرز و شیوه و اینها شناخته
شد، طریقه و اسلوب به کار بردن بعضن. بله
بله، مثلا ملاحظه بفرمایید خاقانی میگه که هست طریق قریب این که من آورده هم، اهل سخن را سازد گفته من پیشوا. یعنی با عنوان طریق قریب ازش، از این آنچه که ما امروز سبک میشناسیم نام میبره. یا مثلا سنایی میگه زین نمد هر چه در جهان سخن است، گر یکی ور هزار زان من است. که این نمد رو جانشین و جایگزین سبک کرده. یا نظامی میگه ولی آن که از معانی با نصیب است، بداند این سخن ترسی عجیب است، که از طرز سخن میگه. یا حافظ گر دیگری به شیوه حافظ زدی رقم، مقبول طبع شاه هنرپرور آمدی. یا مثلا کمال خوجندی میگه نشد به طرز غزل هم عنان ما حافظ، اگرچه در صف رندان ابوالفوارس شد. منظور این که یک تلقی شاعران ما، ادبای ما از مفهوم طرز داشتن، اما مثل بسیار چیزهای دیگر نتونسته بودند این رو به شکل علمی دستبندی کنند و مطرح کنند، بیان کنند. یک به عبارتی برداشتی صرفا از طرز، از به اصطلاح سبک داشتند که در به هیئت شیوه و طرز و نمط و اینها ازش نام
می بردن. آقای عیسایی متاسفم که وقت ما بسیار اندک بود و هست، و شما فقط در این مجال تونستید که در مورد واژه سبک و تفاوتش با مکتب توضیح بدید. من یه کار دشوار الان به عهده خودم گذاشتم، این که از شما وعده بگیرم که هفته آینده و البته زودتر، میدونم این وقت شب الان ساعت بوده 1:40 دقیقه است، خیلی دیر هنگامه، هفته آینده زودتر ما از طریق تلفن با شما که ساکن مشهد هستید درست؟
بله بله مشهد هستم.
از طریق تلفن با شما ارتباط برقرار کنیم و اون چیزی که حالا شما این تئوری شما که می‌فرمایید مکتب رو با ذیل توضیحات شما در مورد مکتب عراقی خراسانی و بقیه بشنویم. بله. تشکر فراوان جناب سایی.
قربان شما.
استفاده کردید.
شبتون بخیر. خدا نگهدارتون.
عشق نبودی و غم عشق نبودی چندین سخن نغز که گفتی که شنودی
به نام چاشنی بخش زبانها خوشا وقت مستغرقان یاد دوست و رهیدگان از عالم ظاهر و پوست خوشا وقت معنی گرایان و پارسایان خوشا وقت آنان که قدر وقت نیک می شناسند و لحظات عمر را جز به بهای قرب حق نمی فروشند. عزیزان و گرامیان، اوقاتتان به کام و دولت اقبالتان مستدام باد. درباره عبدالله مبارک نقل کرده اند که یک بار به غزو رفته بود و با کافری جنگ می کرد. وقت نماز در آمد، از کافر مهلت خواست و نماز کرد. چون وقت عبادت کافر در آمد، کافر نیز مهلت خواست. چون روی به بت آورد، عبدالله با خود گفت این ساعت بر وی ظفر یافتم، با تیغی کشیده به سر او رفت تا او را بکشد. آوازی شنید که یا عبدالله، او فو بالعهد، از وفا بر عهد خواهند پرسید. عبدالله بگریست، کافر سر برآورد، عبدالله را دید با تیغی کشیده گریان. گفت تو را چه افتاد؟ عبدالله حال باز گفت که از برای تو با ما عتابی چنین رفت. کافر نعره‌ای بزد و گفت ناجوان مردی بود در چنین خدایی عاصی و طاغی گشتن که با دوست از برای دشمن عتاب کند. مسلمان گشت و عزیزی گشت در راه دین. از ذوالنون مصری نقل کردند که گفت علامت دل بیمار چهار چیز است: یکی آن که